اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ومن المتبرئين من أعدائهم. وبالا به تناسب امروز اول خواستم یه دو سه روایت به تناسب در مورد همین متبرئین بخونم. دو تا متبرئ هست که یک تبریشون جالبه، تو رجال کشی وارد شده، میخوام اون روایتش رو بخونم. یکی مهدی مولا عثمان هست، المهدی مولا عثمان، روایتی هست که موثق است. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام ان المهدی مولا عثمان اتا فبایع امیر المؤمنین و محمد ابن ابی بکر جالس قال ابایعك على ان الامر كان لك اولا و ابرا من فلان و فلان و فلان فبایع. خلاصه یک بیعت دو قبضه بوده. این یک. این مهدی مولا عثمان رو تو رجال شیخ هم به همین قصهش اشاره کرده. این قبلش آدرسشم بدم، رجال کشی صفحه 104 رقم 166. تو رجال شیخ طوسی هم به همین مطلب اشاره کرده، صفحه 83 رقم 836 چهلوم باب در راوی امیرالمومنین علیه السلام المهدی مولا عثمان و کان محمودن و هو الذی بایع امیرالمومنین علیه السلام علی البراءة من الاولین. این علل برات من الاولین یعنی این رو هم نه اولینه فلان و سه تا فلان و فلان و فلان سه تا بود. بعد عرض کنم خدمت شما این روایت. روایت بعدی از دمده جناب محمد بن ابی بکر هست و من حدس میزنم شاید ما هم این روایت‌های بعدی رو محمد ابن ابی بکر بعد از اینکه مهدی مولا عثمان اون در حضور محمد ابن ابی بکر اون رفتار رو انجام داده، این روایت‌ها بعداً رخ داده. حالا میگه که ان سه تا روایت هست که این سه تا روایت به خصوص روایت دومش صحیح هست و هیچ صحیح خیلی محکمیه، بقیه‌اش هم به هر حال خالی از اعتبار نیست به خود روایت سومش. من حالا این ستا رو میخونم. روایت اولش این هست ان حمزت ابن محمد تیار قال ذکرنا محمد ابن ابی بکر ابی بکر اند ابی عبدالله علیه السلام فقال ابو عبدالله علیه السلام رحمه الله و صلا علیه، خدا رحمتش کنه و صلوات خداوند بر محمد ابن ابی بکر باشه. قال لامیر المؤمنین علیه السلام یوما من الایام ابسط یدک ابایعک، دست تو بده که من باید بیعت کنم. فقال او ما فعلت، مگه بیعت نکردی؟ قال بلا. فبسط یده فقال اشهد انک امام مفترض طاعتک و ان ابی فی النار. فقال ابو عبدالله علیه السلام واسه شهادت میدم که تو امام مفترض طاعه هستی و پدرم هم در آتشه. فقال ابو عبدالله علیه، دست شما درد نکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام کان اینجا بو من قبل امه اسماء بنت امیس رحمت الله علیه لا من قبل ابی. این اسماء بنت امیس در واقع بعدن که خب همسر حضرت امیر هم میشه و قبل از اون که همسر از امیر هم باشه که چیز همسر ابوبکر بوده، ارتباط اصلیش با امیر بوده. خیلی تو ارتباطاتی که داره این اسماء خیلی اسماء و خواهرش سلمی البته در مورد این که اون کسی که در غسل حضرت زهرا حضور داشته اسماء سلمى هست، این دو تا خواهر کدومشون هستن اینو بحثایی هست، ولی این دو خواهر هر دوشون از مرتبطین با خاندان رسالت بودن. این یه روایت. روایت بعدی عن زرارة بن عیان عن ابی جعفر علیه السلام ان محمد بن ابی بکر بایع علی علیه السلام علی البراءة من ابیه، که اشاره به همون روایت قبلی. روایت بعدی میسر بن عبدالعزیز عن ابی جعفر علیه السلام قال بایع محمد بن ابی بکر علی البراءة من الثانی، انگار دلش خنک نشده یه بیعت سوم داشته ظاهرا، اول خب بیعت عمومی بوده، بعد بیعت اول و علل برات من ابیه بوده، بیعت سوم علل برات من الثانی. و تا خب به هر حال محمد بن ابی بکر این شکلی هست که روایت، همین روایت های دیگه در محمد بن ابی بکر هم هست که عن معاویه بن عمار و غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان عمار بن یاسر و محمد بن ابی بکر لا یرزیان ان یعصی الله عز و جل، به معصیت خداوند عمار یاسر و محمد بن ابی بکر راضی نبودند. و روایت های جالبیه که حالا ببینید خوبه. برحال خدا رحمت کنه همه این بزرگان رو و خدا محبین اینها رو به خودشون مشهور کنه، که دعایی هست که خودشون هم آمین میگن. و اون چیز معروفی که من ز محبان علی یا عمر هیچ نگویم، ز خیر و ز شر، حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر، این هم یه به هر حال دعایی هست که همه اونها قائل هستن. خب حالا بیام ادامه بحثی که داشتیم. ما بحثمون در مورد حق یوم الحصاد بود. در مورد حق یوم الحصاد دو تا اسمس دیگه ما داریم که حالا این اسمس ها گم نشده هستش و بالاخره حالا میخونیم این اسمس ها رو. گم نشده باشه کجاست؟ خب یک هر دوشو میخونم. سلام علیکم اعظم الله اجورکم، منم به شما میگم اعظم الله اجورکم. این زمان نمیدونم کی شهادت حضرت چی نه آخر سفر بوده کی بوده، حالا به هر حال اعظم الله اجورکم. بله به سرورکم اعظم الله اجورکم. عرض ارادت، درباره بحث حق یوم الحصاد فرمودید بالاخره احتمال می رود که ادعای اجماع شیخ طوسی مطابق واقع باشد. اگر واقعا قول به وجود اتفاقی بود، آیا سید مرتضی چنین تعبیر می کرد که قول به وجود بعید از ثواب نیست؟ خود تعبیر سید نشان نمی دهد که مطلب مسلم و مورد اتفاق نیست. به علاوه اگر واجب بود طبعا حالا اینجا با تی دو نقطه نوشته، ولی طبعا باید باشه، ظاهرا طبعا متشرع به آن ملتزم می شدن، ظاهرا باید طبعا باشه. حالا طبعا هم بالاخره گفت کدام درست یا کدام، گفت هیچ کدام. اگر واجب بود طبعا متشرع به آن ملتزم می شدن، خصوصا که وجوبش در قرآن آمده و طبعا بین فقرا رایج می شد که از این حق استفاده کنند، و طبعا همین آتی دو نقطه است حالا نمیدونم با اون تی دسته دار چه مشکلی داشته، خدا میدونه. نگران نه، مرادش این که طبعا اینجا معمولا طبعا به کار میبرن، نه به طبع این اون، نه اصلا مشکل الف طبعا. نه صاحب العلت و جمع شما نیست، اون رفته الهم طبعنش حال کنه. طبعا این اصلاحات که تا چند روز نفر واجب است کمک کردن حالا دیگه خیلی دیگه وارد این جزئیات نشید، اینا رو بذارید برای صاحب العله. تا چند نفر واجب است کمک کردن خیلی زود مطرح میشد و جوابش هم معروف میشد، در حالی که چنین نشده است. آیا اینها کافی برای رفعیت از ظهور ادله در وجوب نیست؟ خب این یه اسمس دیگه ای هست که دوست دیگه ای ما هستن که اسمشون نمیبرم، ولی احتمالاً با دوست اول هم مباحثه هستن، چون یه مقداری سوالاشون خیلی شبیه. سوال اول در مورد بحث حق یوم الحصاد سوال داشتم. سوال اول با توجه به این که متعدد اصحاب ائمه از زراره تا بزنطی درباره چیسکه این حق از ائمه سوال کردند، ولی درباره حکمش سوالی نپرسیدند. ائمه هم بیان روشنی نسبت به الزام و وجوب این حق ندارند. اون یک، این دو، سه، طبق بیان شیخ در خلاف عموم فقهای عامه قائل به وجوب نبودن از قائلین به وجوب شافعی است که بعد از امام صادق. در نتیجه به نظر میرسه اصل حکم حق یوم الحصاد در مرتکب اصحاب روشن بوده و تنها از چیسکه این حق سوال کردند. اینکه اصل حکم روشن بوده ولی موضوع اون رو فقهای اصحاب در طبقات مختلف نمیدانستند، نمیتونه قرینه بر این باشه که در فضای صدور روایات روشن بوده که این حکم الزامی نیست و لذا التزام عملی به آن در جامعه فراگیر نمیشده و برای فقهای متعدد در طبقات مختلف این سوال کماکان وجود داشته، خصوصا با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلا بوده و اصحاب هم از امر مذکور در آیه شریفه غافل نبودند. علاوه بر این، فتوای عموم فقهای عامه به عدم وجود و عدم تبیین حکم الزامی از سوی ائمه نشون نمیده که مستحب بودن این حق مفروغ عنه در سوال جواب با امام بوده. سوال دوم در مورد ادعای اجماع از سوی شیخ کوفی، اینکه سید مرتضی با وجودی که معتنی به اجماع است، مردد در این مسئله است، هیچ اشاره هم به اجماع یا شهرت فتوایی به وجود نمی کنه، نشون نمیده که اجماع شیخ علی القاعده است. خب ببینید، من حالا بذارید این رو یک توضیحی بدم. ما اول یه نکته رو عرض بکنم. ما این مطلب رو اشاره کردیم که در میان عامه این مطلب مسلم هست که در آیه شریفه و آتو حقه و یوم حصاده این یک تکلیف وجوبی رو متعرض هست. اختلاف در این هست که این تکلیف وجوبی چیست؟ آیا زکات هست یا حق دیگری هست؟ و اگر حق دیگری هست، این حق ثابت هست یا منسوخ؟ این اختلافاتی هست. و الا در اصل این که این حکم یک حق واجب رو بیان میکنه بحث نبوده، خب اختلافی نبوده امثال اینها. ائمه علیهم السلام متعرض وجوب نشدن به خاطر اینکه معلوم مسلم بوده. این مفروغ عن بودنش به خاطر اینکه در این جهت اختلاف نبوده، اختلاف در اون هویتش بوده، اون چیزی که آیه شریفه به اون متعرضش هست اختلاف در همین بوده، همون محل اختلاف رو ائمه متعرض شدن، پس طبیعیه که باید همین جور متعرض بشن، چیز غیر از این طبیعی نیست. اون طبعنی که هست، این طبعا باید اینجوری باشه. حالا ما هم به الف علاقمند شدیم. حالا عرض کنم خدمت شما این یه نکته. نکته دوم این که در این که این اگر اجماعی در این مسئله مطرح هست، اجماع اصحاب فتاوا نیست، دانش مسلمه، چون اصحاب فتاوایی که قبل از شیخ طوسی هستن، خود سید مرتضی و نمیدونم شیخ مفید و میکلینی و مالا اساسا حالا فتوا که فتوای صریح، نه فتوایی که با روایت دادن، مرادم از فتوا کسایی که فتوا مستقیم فتوا میدن، علی ابن باوی و ابن ابی عقیل و جوفی و ابن جنید و امثال این، از اینها از هیچ کدومشون فتوایی به وجوب نقل نشده، فقط از شیخ صدوق نقل شده فتوای وجوب. از ابن ابی عقیل هم فتوای خلاف نقل شده. بقیه یه عدهشون مثل شیخ مفید شاید اون هم قائل به وجوب باشه، ولی فتوای روش روایتشو نقل کرده، در این حد تو مقنعه روایتی که داله بر وجوب هست رو نقل کرده، شاید بشه از اون وجود در بود. سید مرتضی هم ولو در اینجا میگه لم یکن بعیدا من الصواب، ولی تو کتابهای فتواییش این مطلب رو نیورده. در این که ارباب فتاوا این مسئله رو در کتابهای خودشون یا مطرح نکردن که اکثریتشون اینه، یا اگر مطرح کردن مثل ابن ابی عقیل فتوای به خلاف داده، بحث نیست. ولی بحث چیز دیگری هست. اون اصل این که بحث اجماع رو ما مطرح کردیم، نکتهش نکته دیگری بود. ما نمیخواستیم اصلا به اجماع تمسک کنیم، بحث این بود که آقا یه اشکالی مطرحه که اگر حق یوم الحصاد واجب بود، باید اصحاب ائمه اون رو واجب میدونستند، مطلب اجماعی میشد. اون نکتهی که مرحوم آقای خویی به عنوان دلیل خامس ازش یاد میکردن، لوکان لبان، اگر واجب بود باید آشکار میشد و آشکار نشدنش کاشف از اینه که این واجب نبوده است. ما این رو میخواستیم عرض بکنیم که ممکنه در زمان ائمه علیهم السلام اصحاب ائمه این برایشون آشکار بوده، ولو به برکت تعلیم ائمه علیهم السلام. ائمه علیهم السلام اصل وجوب اون مطلبی که در آیه شریفه هست که خب مسلم بوده، ائمه هویت اون حق رو هم مشخص کرده، در روایات متعدد هست. این روایات متعدد دال بر این هست که اون حق واجب یک حق مستقل است و منسوخ هم نیست، موجوده. پس بنابراین اصحاب ائمه ممکن است براشون مطلب آشکار بوده باشه. این که من عرض کردم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و اجماعش ممکنه مطابق واقع باشه، مرادم از اجماع اجماع فقها معاصر ائمه است. اصلا اجماعهای دیگه باید برگرده به اجماع معاصر یا به بیان مرحوم آقای صدر، که یعنی عمده نکتهی که بر حجیت اجماع هست، یا نکته است که آقای سعد میفرمایند که اجماع کاشف از یک ارتکاز معاصر معصومه و این ارتکاز معاصر معصوم حجته، این مبنای آقای صدره. یا مبنای حاج آقا است که ایشون میفرماید اجماع بر مبنای تقریر حجته، تقریر هم باید اجماع اصحاب ائمه باشه که تقریر رو در موردش مطرح بشه. عرض من این هست که یه همچی اجماعی محتمل است. نمیخوام به اجماعم تمسک کنم، ها بحث اینه که اینکه شما میگید اگر واجب بود باید اجماعی میبود، میگیم شاید اجماعی باشه، شاید اجماعی باشه، ما نمیتوانیم این اجماعی بودن رو نفی کنیم. اما اینکه شیخ طوسی این مطلب رو متعرض شده که در ادعای اجماع کرده، ادعای اجماع شیخ طوسی به یه معنی حتما استنباطیه، که اجماع علی القاعده تو کلام اون دوست ما وارد شده بود، اون اجماع علی القاعده است و رو همین جهت ما به اون اجماع به نحو مستقل اصلا نمیخوایم تکیه کنیم. ولی بحث ما اینه، اینو دقت کنید، ما میخوایم بگیم شیخ طوسی ممکن است از ذهنیت علما میبینه این علما این روایت رو آوردن، هیچ کس هم در مورد این روایت رو خدشه نکرده، همین راویان روایتی که این روایت‌ها رو آوردن نوعاً نقل روایت در مقام فتوایی به روایت بوده. شیخ طوسی از اینها استنباط کرده که اصحاب ائمه، اصحاب به دو بیان، حالا بذارید دو بیانش هم عرض بکنم، دو بیان ما ممکنه بگیم شیخ طوسی چرا دعوای اجماع کرده، چرا دعوا. یه بیانش این هست که اجماع علی القاعده است، میگه این روایات وجود داره، اصحاب هم که به روایات های صریح و صحیح عمل میکنن، اجماع بر اون کبرای کلی که عمل به روایت صحیح با تطبیق صغراش از طرف خود شیخ طوسی منشأ شده که ادعای اجماع کرده بر این مطلب. این یک نحو. یه نحو دیگه ای که اجماع علی القاعده نیست، استنباطی هست ولی نه اجماع. اون اجماع علی القاعده یعنی اون مطلب اینه که شیخ طوسی از این که این روایت ها رو اصحاب نقل کردن، برداشتش این بوده که به مضمون این روایت رو فتوا میدادن از خود نقل روایت، نه اینکه اون کبرای کلی که یه روایت اگر وجود داشته باشد اصحاب ممکن اصلا ندیده باشن، ولی چون اگر روایت باشد اجماع تقدیری نیست. اون باید تقریبا اول اجماع تقدیری بود که اصحاب اگر اجماعی باشد، اگر روایت صحیحی باشد به او عمل میکنند. اون تقریب، من به اون تقریب خیلی تکیه ندارم. تقریب دوم که محتملن دو هست درست باشه، که شیخ طوسی چیزش اینه، بیانش اینه است که این اجماعی که علما دارند، این اجماع، این میگم نقل روایت هایی که علما دارند، این نقل روایات کاشف از فتوا دادن علما به مضمونشون هست و بنابراین این همه روایات که نقل شده که نه اصحاب ائمه، هیچ روایت مخالفی هم که نقل نشده، این کاشف از اینه که اصحاب ائمه علیهم السلام به مفاد این روایت ها فتوا میدادن. من نمیخوام باز با این بیان اثبات کنم اجماع رو. خب اثبات اجماع با این بیان سخته، ولی بحث ما اینه که اثبات عدم اجماع هم نمیشه کرد. شاید واقعا این برداشتی که شیخ طوسی کرده واقعا برداشت درستی باشه. وقتی برداشت درستی باشه یعنی اون قضیه لوکان لبان زیر سوال میره. عمده تکیه من رو این نکته بود که روایاتی وجود داره، این روایات به خصوص با توجه به فتوای عامه و با توجه به چیز صدور ازش وجوب حق معلوم استفاده میشه، بنابراین این مانعی هم نداره. اما اگر این که ایشون میگه که چرا مقدارشو نگفته، این هم روایات داره، میگه یه مش بده بیشتر نده، نمیدونم بیشتر از اون رو چیز کنه، اون حتی یفروق هر مقدار فقیره هست یه مش مش میده تا تموشه، یعنی فقرا بر هر فقیر یه مشت، مقدار واجبش بر هر فقیر یک مشته تو فقرا تموم بشه. از این دیگه روشن‌تر مقدارش هم معین کرده که مشت مشت بده بیشتر هم نده، نفر یه مشت. به علت اصلی اینه که از شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی تو کتب فتوایی نبود. حالا این نکته رو من رایمه بکنم، کتاب اصلی که محور فتوای طائفه بوده کتاب نهایی شیخ طوسی بوده و این مطلب تو نهایی شیخ طوسی نیومده. حالا به چه علت نمیدونم، شیخ با وجودی که خودش تو خلاف، البته نهایی قبل از خلافه، به هر حال شیخ تو نهایی غفلت کرده اینو نیورده، تو نهایی نیورده، اونی که محور بوده نهایی بوده و این نهایی نیومدنش خیلی اثرگذار بوده در این که در فتواهای بعدی به عنوان وجوب، اونم در واقع چون در نهایی نیومده کم کم ذهنیت، همین ذهنیت لوکان لبان شکل گرفته، این همین لوکان لبان. من آقای بروجردی حاج آقا میفرمودن که خیلی وقتها یه نکته ای رو متذکر میشدن، میفرمودن که ما باید خودمون رو در زمان شیخ طوسی قرار بدیم. خب در زمان شیخ طوسی اگر ما خودمون قرار بدیم، این روایاتی که تو مسئله هست رو ببینیم، ما نمیتوانیم بگیم که مضمون این روایات رو اصحابش عمل نکردن، حتما هیچ کس به اینا اعتنا نکرده، نه این کاملا چیز داره که اصحاب به اینا عمل کرده باشن. و ما ببینید بعد از اون زمان، به خصوص نکترم زعیمه بکنم که اون زمان مثلا کسایی مثل شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق که فریان فتوا میده، این روایات رو آوردن در کتابهای معدل الفتوا و امثال اینها.
یه نکته رو ضمیمه بکنم، اینو توجه بفرمایید. گاهی اوقات یک استدلالی می شود برای اینکه قدما هر چی روایت نقل می کردند حتما به اون نقل ها عمل می کردند. عبارتی شیخ طوسی در مقدمه مبسوط داره، اون عبارت رو ملاحظه بفرمایید، که ایشون میگه که من نهایه رو نوشتم بر اساس کتب روایی و فاورت و جمیعه و او اکثره و بر الفاظ صادره و اینها. مدت ها بود که دلم میخواست کتاب تفریحی بنویسم ولی کتاب تفریحی رو ننوشتم، شواغلی بود اینها. میگه یه چیزی هم شواغلی که من رو هم از این رو کار باز میداشت، قلت و رغبت حاضر طایفه فی، چون این طایفه امامیه بیشتر به فقه روایی علاقمند بودن، حتی یه لفظش عوض میشد، استیحاش میکردن دو همسال اینها. من به خاطر همین در نهایه با الفاظ روایات فتوا دادم و اینها، و بعد میگه همین باعث شد که من تا حالا این رو ثبت کنم، ولی خب دیگه حالا نوشتم و اینها. بعضی از این عبارت استفاده کردن که نه، روایت هایی که آقایون نقل میکنند این بهش فتوا میدن، ولی این غلطه، اشتباهه. از این عبارت استفاده میشه، فتوا رو به لفظ روایت میدن، اون طرف قضیه. اگه میخواستن فتوا بدهند با لفظ روایت فتوا میدادند، ولی هرچی روایت نقل کنند به اون هم فتوا میدن، این از سوش در نمیاد، این از سوش در نمیاد که اون رو باید از راه‌های دیگه‌ای این مطلب رو استفاده کرد، که مثلا فقط روایت‌هایی رو نقل می‌کردن که بهشون فتوا می‌دادن. و مثلا در مقدمه فقیه، در مقدمه کافی، یا به طور کلی با این قرینه. من رو همین جهت توجه بفرمایید، رو همین جهت اصلا نمیخوام اثبات کنم که راویانی که این روایت ها رو نقل کرده اند حتما به این روایت عمل کرده اند، اثباتش نمیخوام بکنم، ولی میگم نفیش نمیشه کرد. شاید راویانی که این روایت های حق یوم الحساد رو نقل کرده اند به اون فتوا دادن، اینو که نمیشه انکار کرد، احتمالش که هست، همین احتمال کافی هست برای اینکه ما اون بیان مرحوم آقای خویی، البته در اینجا بحثش نکردن، یه بیان عامی هست که مرحوم آقای خویی خیلی جاها اینو تکرار میکنن، لوکان لبان، به عنوان یک دلیل برای نفی وجوب در خیلی از موارد به کار میبرند. اون بیان تام نباشه، ما میگیم اگر بوده باشد باید در بین اصحاب ائمه آشکار باشه، شاید هم آشکار باشه. این روایت که نقل کرده، با وجود این روایت شاید اصحاب ائمه به این روایت فتوا میدادن، حتی شایدش کافیه، حتی اصلا قرائن نشون میده که نوعاً به اینا فتوا میدادن. حالا اونا من نمیخوام در الان در مقام چیز نیستم که اصل این مطلبم درسته که اصل اولی در نقل روایات عمل به روایات بوده، اون با بیانات دیگه ای در جای خودش میشه اون رو هم اثبات کرد، ولی من الان در این مقام نیستم که حتی این مقدار رو هم ثابت کنم. میخوام بگم احتمال عمل کردن به این روایات وجود دارد، همین احتمال باعث می شود که ما نتوانیم بگوییم اگر حق یوم الحساد واجب بود اصحاب ائمه باید وجوب آن را می دانستن. جواب اینه که شاید می دانستن. کی میگه نمی دانستند؟ کی میگه این مطلب بله بر علمای متأخر مخفی بوده، یعنی از شیخ طوسی به بعد بر اونا مخفی بوده، ولی بر اونا ما دلیل نداریم که اون چیزی که حکم شرعی رو حتما باید علمای متأخر بدانن، و رو همین جهت اجماع متأخر به درد نمیخوره. اجماع متأخر تا کاشف از اجماع معاصر معصوم نباشد به درد نمیخوره، به دلیل اینکه اون اجماعات ممکنه ناشی از این نکاتی باشه که اون نکات منشأ خطا باشه، و اینجا هم این منشأ خطا وجود دارد. اینجور نیست که اگر علما اینجا اشتباه کرده باشن اشتباهشون اشتباه غیر طبیعیه، نه اشتباه طبیعیه. خب شیخ طوسی که تو نهایه نیورده و مدت ها فتوای نهایه فتوای طایفه بوده، به طوری که یه نکته رو عرض بکنم، در کتب محقق حلی گاه گاهی یه فتوا نقل میکنه بعدش میگه وقیل فلان مطلب و هو الاسفب و هو الظاهر. او فتوا اول چی بود، این قیل چی بود و هو الظاهر چی بود؟ این رو مرحوم شیخ اسدالله ششتری در مقابس، در مقدمه مقابس، در شرح حال شیخ طوسی اشاره میکنه، میگه این نکتهش اینه، اصل فقه شیعه کلام شیخ طوسی بوده، اینا عمدتا مال نهایه است. عبارت شیخ طوسی در نهایه رو به عنوان متن ذکر میکردن، بعد از نهایه مبسوط. خلاف اینقدر جنبه محوریت نداشت، تو خلاف هم نیمده، این در نه در مبسوط آمده نه در نهایه، در خلاف فقط آمده. بحث حق یوم الحساد، حق یوم الحساد فقط در خلاف آمده، در نهایه و مبسوط نیامده. و اون کتاب هایی که محور طائفه بودند و نوعاً به اون به عنوان متن مراجعه می شده، در مرحله اول نهایه شیخ طوسیه، بعدش هم مبسوطه، در فروعی که تو نهایه نیست مبسوط. به خلاف شیخ طوسی یک کتاب یه مقدار تفریعی و یک کتابی که نه تخصصی و برای مخاطب یه مقداری تخصصی نگاه می شده، به خلاف مبسوط و نهایه که کتاب فتوایی اصلیه.
قبل از
شیخ
هم خیلی
معروف
سرمازنان
میگه بعید نیست واجب باشه. نه، عرض میکنم علتی که شیخ طوسی ایشون میگه تو، چون تو کتب فتاوا نبوده، این مطلب مسلمه، عرض کردم در این که این مطلب در کتب فتاوا به این نه مطرح نبوده مسلمه. یعنی میگم اگر بود مثلا از ابن ابی عقیل، ابن عقیل که برخلافش نقل شده، هیچی از ابن جنیدی، اسکافی، علی ابن باوهی، کسی این فتوا نقل میشد. این نشانگر این هست که اینها این مسئله رو مطرح نکرده بودن در کتاب های فقهشون. اما چرا مطرح نکرده بودن؟ حالا خیلی فتاوا هست که اون مطرح نکرده، اینجور نیست که تمام فتاوایی که توی جامعه رواج داشته باشه اینها مطرح کرده باشن. و اینقدر هم من این احتمال هم میدادم که عملا اجرا می شده، چون به هر حال محیط های عملا حتی بیشتر از این هم به فقرا می دادن، اینجور نبوده که رسم نباشه که حالا فقیری که میاد اینو رد کنند و هیچی بهش ندند و امثال اینها. این احتمال هم هست که عملا هم یه چیزی بهش می دادن، الان به هر حال کمتر کسی هست که فرض کنید یه فقیری که هیچی بخواد نده و همسایی، این احتمال، اینا حتی همینا من در حد احتمال میخوام بگم ها، نه بیشتر از اون، همینا کافی است برای این که این مطلب که لوکان لبان زیر سوال بره. وقتی این زیر سوال هست، ما هستیم و ظاهر ادله، ظاهر ادله وجوب هست، باید بهش ملتزم شد.
نه آخه این مثلا خود معاویت اینا میگن
نگاهی
تو فهمش اختلاف
دیگه داره. یعنی روایت هم تو خاطر بگیم حتما وجود فهمیده میشه. بحث ما اینه در اون فضایی که وجود داره از اون فضا وجود استفاده میشه. اگر قرار بود ائمه علیهم السلام برخلاف گفته آیون که اگر میخواست واجب باشد لازم بود ذکر بشه، اگر میخواست واجب نباشد باید ذکر میشد، اون طرف قضیه هست. چون این مسلم بوده که این آیه شریفه یک حق واجبی رو داره بیان میکنه، ائمه علیهم السلام هویت حق رو بیان کردن، حکمش رو بیان نکردن، یعنی حکمش رو واگذار کردن به همون چیزی که همه قبول داشتن. این معنیش اینه که ائمه علیهم السلام این حق رو واجب میدونستن. اینی که به نظر میرسه که این حق یوم الحساد واجبه، اونم مقدارش به اندازه یه مشته، بیشتر از اونم واجب نیست. به همه فقرا هم واجبه، اونی که سه نفری که تو روایتی چون روایت مصادف از جهت سندی معتبر نبود، اون که فقط به سه نفر واجب باشه اون مال روایت مصادف بود که اون قابل اعتماد نبود. ظاهر روایت اینه که انقدر بده که حتی یفرق به هر فقیری بنده یه مش بده، خیلی هم نمیشه اون چقدر فقیر میخواد، اینجوری نیست که تصور کنید به اصطلاح کل چیزه رسته بس کن 20 تا 30 تا فقیر بیاد هر کدومش یه مشت میشه مثلا 150 گرم، 20 تا فقیر هم میشه 3 کیلو 4 کیلو. کل این حق حق زیادی اصلا نیست، یکی چیزهایی که میخوام بگم که چیه دلیل هم نداریم که در داخل مال باشه، اگه نداد بعدن باید چیز کنه. این اون مقداری که دلیل داریم در زمان حضوره،
بدل
چی بدل؟ بدل نه بدل مدلی هم
عملاً که شاید اصلا تغییر وجود پیدا نکنه.
خب نکنه. نه اون واجب نیست. و امثالی اینه که بنابراین اون روایتی هم که چیز کرده، حالا ما خیلی اصرار نداریم که بگیم پیغمبر چرا شب دستور داده چیز نکردن، شاید حالا اون خیلی به اون روایات ما تکیه نداریم وجه نهی پیامبر از دروی شبانه رو، شاید به خاطر همین بوده، فقرا شاید هم به جهت دیگه بوده اون رو شدی، ولی روایت دیگه میگه اگر فقیر حاضر شد بهش بده، خب اگر حاضرم نشد خب نده دیگه، شرط وجوبش حضور فقیره، اونم در جایی که اونجا هست. اگه بردی تو خونه اون دیگه بردی تو خونه، ببین هو از خال نفسه اشاره به این هست، تو فقیر بردی خونه یه مش که بهش نمیدی، داخل خونه که بردی میخوای بهش پذیرایی کنی، طبیعی که کسی وجوب دیگه برداشته شده به دلیل اینکه به طور طبیعی بیشتر از این هم اشخاص به فقیر میدن، فقیر رو که داخل خانه برد خب به هر حال پذیرایی درست و درمون میکنن. نه یه مشبنه که اون چیز نفسیه، اولا اون کنت نگاهش از چیز برداشته بشه، اینجور نباشه که ببینید بچه ها دیدید با هم دیگه چیز میکنن پفک داره میخوره، یه دونه پفک هم به اون بچه که اونجا داره چیز میشه بده که این طرف بخوره و هیچی، حتی در حد یه پفک یه چیز در این حده، یه چیزی نیست که خیلی اصلا مشکرکن باشه. اینی که تو روایات هم حالا این نکته هم زعیمه بکنم، تو روایات ما هست که زکات احتیاجات مردم رو برطرف میکنه، اینو بعضی هم دلیل قرار دادم که این حق یوم الحصاد واجب دید، نه این اصلا برای برطرف کردن احتیاجات نیست، برای که اون نگاهش رو سیر کنه، برای این فقیر اومده یه مش بهش بده دیگه، اینجور نباشه که اون با حالت به اصطلاح محروم مطلق از اونجا ردش بشه. مثل اینکه شما دارید غذا میخورید کسی که رد میشه یه لقمه بهش بده که نگاش به غذای تو نباشه، این از اون سنخه، نه که اون طرف با این یه لقمه شما سیر میشه، هم شما یک نوع روابط اجتماعیه، هم شما باعث میشه که حالت ارتباط اجتماعی رو این استوارتر میکنه. و صلی الله علیه، انشاءالله فردا حق ملمار رو شروع میکنه. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد.